إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه آنان آنچرا در خودشان است تغییر دهند.
از خداوند متعال بیداری روزافزون دنیای اسلام را مسئلت می‌کنند.
برای
بیداری
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر پیامبر عظیم و شأن اسلام و خاندان مطهرش و سلام به شما شنوندگان گرامی برنامه برای بیداری. موضوع این برنامه ادامه بحث برنامه قبل با عنوان دانشگاه اسلامی از دیدگاه امام خمینی رحمت الله علیه است. استاد رحیم پور ازغدی در برنامه امروز برای بیداری با بازخوانی دیدگاه امام راحل نسبت به دانشگاه و علم و تمدن به بررسی الزامات و بایسته های تحقق دانشگاه اسلامی می پردازند. بایسته هایی که در نهایت موجب تحقق جامعه و تمدن اسلامی خواهد شد. سپس ایشان در مورد آسیب ها و آفات تمدن غیر دینی و غیر الهی سخن خواهند گفت. دعوت میکنم برنامه امروز برای بیداری را بشنوید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی
الرحمن الرحیم. من توی فرصت میخوام خدمت دوستان امام خوانی بکنم و نگاه امام به دانشگاه معیوب و نگاهشون به دانشگاه ایدئال و سالم، آسیب شناسی در دانشگاه و خط و ربط هایی که ایشون از همون 30 سال پیش به جبهه دانشگاهیان مسلمان و متعهد و انقلابی ارائه کرد که این خطوط رو پیگیری کنید و مانع این نوع آسیب ها و آفات بشید. حالا من عرض میکنم از فرمایشات امام راجع به دانشگاه و آسیب شناسی که ایشون راجع به دانشگاه کرده و اینکه نیروهای مسلمان و انقلابی و خط امامی به معنای دقیق و درست کلمه در دانشگاه ها چه وظایفی داشتن و دارن، چقدر موفق بودیم، یعنی این نصاب است که خودمون رو بسنجیم، چقدر موفق بودیم، چقدر ضعف نشون دادیم، کجا ناکام بودیم، کجا کامیاب و برای پس از این چه باید کرد. ایشون میگه که توجه کنید هدف از تأسیس این دانشگاه در رژیم قبل چی بود؟ پیشرفت علمی کشور نبود. پیشرفت استقلال و قدرت و ثروت و صنعت و علم و اینا در کشور نبود. هدف از تأسیس دانشگاه‌ها در رژیم قبل کادر سازی بود برای تداوم وابستگی کشور، تداوم سلطه غرب و جلب رضایت ارباب قدرت جهانی از ایران که سلطه اونها رو بر ایران نهادینه کنه، یعنی براشون کادر سازی بکنه که به اسم علم و آموزش و پژوهش این سیستم رو برای اونها و در جهت منافع اونها نگه دارن. کوشش کنید این مغزهایتان را اصلاح کنید. اساتید دانشگاه ما کوشش کنن مغزهای جوانان ما را مستقل بار بیاورن، نه استعماری کاری کردن ما مستقل نباشیم. فرهنگتان هم باید چنین شود، اقتصادتان هم باید چنین شود. وقتی امام این حرفا رو میزنه با غرب و فلان، یعنی امام با تمام دستاوردهای غرب و علم و تکنولوژی و تمدن با این همه مخالفه. این فوبیای غرب ستیزیه، نفرت از غرب، عقده و حسادت، تقسیم مطلق بین ما و آنهاست، کینه است. نه، میگه اسلام همه ترقیات و همه صنعت ها را از هر جای عالم که باشه قبول دارد. ما کینه ضد غرب نداریم. اسلام با تباهی ها مخالف است، با آنچه تباه میکند جوانها و کشور ما را مخالف است، و الا با ترقیات در همه تمدن ها موافق است. تمدنی که توش تکنولوژی و صنعت و همه چی هست، اما الهیت توش نباشه، امام میگه تمدنی که توش اخلاق و معنویت نباشه، این توحش است یا تمدن؟ یه سوال مهمی ها. اینایی که چشمنداز برای کشور می نویسن، اینایی که سیاست های کلی کشور رو می نویسن، اینایی که توی شورای انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت و مجلس و همه جا هر جا که هستن هی دارن اصول می نویسن، اینایی که تو مجلس قانون می نویسن، اینا باید به این سوال جواب بدن، سوالی که امام 30 سال پیش تر کرده. میگه تمدن فقط پیشرفت صنعتی و علمی و تکنولوژیک نیست، اگه فقط یک بعدی بار بیاد این توحش است نه تمدن، منتها توحش مجهز، توحش مجهز پیشرفته. امام میگه طوری ما را تحقیر و میان توهی کردن که ما باورمان آمده ما هیچ نداریم و آنها همه چیز دارند، در صورتی که ما راجع به همین پیشرفت های مادی هم که آنها دارند باید بنشینیم حساب کنیم، ببینیم این پیشرفت ها که ما با اصل آنها مخالف نیستیم، آیا رو به تمدن می رود یا رو به توحش دارد می رود؟ من تعبیرم این است که آمریکا و دول غربی و شرقی ترقیاتی کردند، اما انسانها دارند حیوان درنده بار می آیند. مرفه شدند، اما حیوان درنده بار می آیند. این کارها برای درندگی است. ملتهایشان را نمی گویم، دولتها را می گویم. این می گه علم و تکنولوژی علیه بشر؟ برای سلطه بر بشر، برای خشونت و جنایت علیه بشر، این میگه تمدن نیست، توحش تجهیز شده و مدرنیزه است. یه تعبیر دیگه، حالا ما عزاداری، امام راجع به همین قضیه هم صحبت میکنه، ما یه سری خرافاتی به نام مذهب و دین وارد افکار شده، اینا باید اصلاح شه. اسلام یک دین معقول، اخلاقی، وحیانی است. هر جا خرافه است حذف کنه. اما یک مصیبت اینه که به اسم خرافه هر چی که مادی نیست و مطابق با فرهنگ سکولار، فرهنگ غرب نیست، بهش میگن خرافه. مثل عزاداری امام حسین. حالا یه وقت بحث نمیدونم غمزنی و اینجور مباحث، تیغ و قفل و این کارا هست، حالا اشاش جداست، بحث دیگه ایه، اینا که جزء عزاداری نیست. وقت عزاداری برای امام حسین و عشق برای امام حسین، امام ببین چی میگه. میگه شاید غرب زده ها به ما بگویند ملت گریه، شاید بعضی خودی ها هم نمی توانند تحمل کنند که یک قطره اشک مقابل چقدر ثواب است، اشک برای امام حسین، یک مجلس عزا چقدر ثواب دارد، نتوانند هضم کنند آن چیزهایی که برای منافعی که برای ادعیه ذکر شده، آن ثواب هایی که گاه برای دو سطر دعا ذکر شده. بعضی ها از خودی ها هم نمی توانند این را درک کنند، مگه چون معیارشون فقط معیار هر چی که صنعت چرخ میچرخونه این دیگه خوبه، هر چی که به صنعت کار نداره این دیگه خرافه است. خب میگه خیلی اینا ذهن محدوده، این ذهن خیلی قشریه. میگه حالا شما بعد معنویشو درک نمیکنی که این حب به اولیاء خدا چقدر در رشد معنوی اخلاقی شما مؤثره، همین عشقی که برای امام حسین میریزی نه از باب ترحم برای امام حسین، بلکه از باب همدردی با جبهه حق در طول تاریخه، چون حسین وارث آدمه تا وارث ابراهیم، وارث نوح و موسی و عیسی، حسین یعنی همه انبیا. وقتی میشینی اشک میریزی برای عاشورا، یعنی داری میگی من بی‌طرف نیستم، من تو جبهه‌ای هستم که از آدم تا حسین ادامه داشته. این اشک یعنی من احساس دارم و این احساس من بر اساس دفاع از عدالت و مبارزه با ظلمه. من احساس دارم و این احساس یک احساس معنوی توحیدی است. امام میگه این آثار معنوی اخلاقی داره، آثار اخروی داره. بعد میگه حالا شما آثار اخرویشو قبول ندارید یا سرتون نمیشه، هم آثار دنیوی سیاسیشو بهش توجه کنین اقلا، نگید خرافه است. امام میگه عشق غیر از او بعد معنوی بعد سیاسی داره، عشق سیاسیه، گریه سیاسیه. در طول تاریخ تا آخر همه جا شیعه داره با این گریهش داره اعلام میکنه که من با همه یزید و یزیدیان عالم درگیرم، من تو جبهه حسینیم. امام میگه اقلن به آثار سیاسیش توجه کنید. خب ما هم که دیدیم، هم تو انقلاب هم توی جنگ، ما دیدیم که همین نام سید و شهدا چقدر بچه ها آماده میشدن برای شهادت و جهاد، همینا باعث شد پیروز شدیم. میگه اقلن آثار سیاسیشو ببینید، اینا که خرافه نیست، هرچی که مذهبیه که خرافه نیست، هرچی که با معیار مادی شما صدق نمیکنه که این جزو خرافات نیست. میگه این هم یکی از انحرافات به اسم روشنفکری که جا افتاد. بعدش میگه که اینها توجه مردم را به یک نکته جلب میکند، اینها ملت را بسیج میکند برای یک مقصد اسلامی، اینها ملت را بسیج میکند. مجلس عزا نه فقط برای این است که گریه کنند برای سید الشهدا و اجر ببرند، البته این هم هست، اما جنبه مهم دیگری هم دارد که آن جنبه سیاسی است. ائمه ما در صدر اسلام نقشش را کشیدند که تا آخر بماند. تو باید داریم دیگه، از امام سجاد، امام صادق، امام آقای، این همه ماه محرم اصلا افرادی رو میگماشتند که بشینید روزه امام حسین بخونید و اشک بریزید. امام میگه این برنامه با یه پروژه فوق العاده دقیق سیاسی تاریخی بود، غیر از علاوه بعد معنویش، که این پرچم نباید بیفته، این پرچم باید بمانه، چون از این پرچم هزار سال دیگه هم کار برمیاد، چنان که ما دیدیم بعد از هزار سال پرچم امام حسین چی کار کرد. همین پرچم امام حسین توی جنگ 33 روزه اسرائیل رو شکست داد، همین پرچم امام حسین تو جنگای ما بچه‌ها شب عملیات میگفتن میرفتن جلو به اسم حسین میرفتن، همین پرچم امام حسین راهپیمایی بزرگ عاشورا سال 57 رو راه انداخت که کمر رژیم شاه و غرب رو شکست. لذا امام میگه حداقل به آثار سیاسی این روزه توجه کنید. این اجتماع تحت یک پرچم و بیرق، اجتماع تحت یک ایده، هیچ چیز نمیتواند این کار را به مقداری که عزای سید الشهدا در آن تأثیر کرده تأثیر بکند. شما گمان نکنید اگر این مجالس عزا نبود و اگر این دستجات سینه زنی نبود 15 خرداد پیش می آمد. اصلا میگن حضرت 15 خرداد هم مدیون عزاداری عاشورا بود. مگر قدرت خون سید الشهدا، هیچ قدرت دیگری نمیتوانست این ملت را که از همه جوانب به آن هجوم شده و همه قدرت ها برایش توطئه چیدند، این توطئه ها را خونسا کند. این قدرت سید الشهدا بود. اینکه اسلام ستیزی به نام ترقی خواهی نذارید این فرهنگ بشه تو دانشگاه. امام میگه در زمان رضاخان خوب شد شما آن وقت نبودید، خون دلی خوردند اشخاصی که آن وقت بودند. آقا در روزنامه و مجله هر وقت منتشر میشد به صراحت به رسول اکرم جسارت کرد، یک نفر جواب نداد. به صراحت شعرای آن وقت، نویسنده هایش، روشن فکرهایش همه دست به هم دادند اسلام را بکوبند. البته استثناء هم داشت، ولی آن روشن فکران در اقلیت بودند که استثناء بودند، که مسلمان بودند. آنها نمی توانستند چیزی بگویند. مجلات آن روز خدا می داند با این جوانها چه کرد. سینمای آن روزها، تئاترهای آن روز، هنرهای آن روز همه دست به دست هم داده بود اسلام را از اینجا بیرون کند و آمریکا و غرب را وادار کند. خدا به ما تفضل و ترحم کرد که این تحول پیش آمد. این تحول را حفظ کنید، از هیچ چیز نترسید. کسی که از خدا میترسد از کسی دیگری نترسد. بین شما و آنها همین بود تفاوت، که شما برای خدا جهاد میکنید و آنها برای دنیایشان. امام میگه این ادبیات و هنر تجدد زده غربگرا و سکولار به اسم ترقی خواهی و مبارزه با خرافات اسلام ستیزی کرد ده ها سال در دانشگاه های ما و فضای روشن فکری ما. اینها که به اسلام عقیده داشتند، این مردم از چرا این عقیده را پیدا کردند؟ از طریق روحانیت. مطالعات دشمن به اینجا رسید که این ملاها همه جا هستند و هر وقت بخواهند مردم را ممکن است به شورش وادار کنند. چه بکنند این نشود؟ دو نقشه پیاده کردند. زمان رضا شاه پیاده شد به طور خشن، بعد دیدن نمی شود، به ترتیب شیطانی پیش آمدند. یکی این که اسلام را بین مردم کوچک کنند، قلمهای اجیر و تبلیغات دامنه‌دارشان. بحث شد که اسلام مال سابق بوده است، چیزی که مال 1400 سال پیش است دیگر حالا به چه درد می‌خورد. الان هم که پیروز شده انقلاب، اگر شما دیده باشید وقتی جرأت میکنند صریح میگویند، وقتی جرأت نمیکنند در لفافه کلماتی میگویند. این یک راه بود که اسلام را، اصلش را از چشم مردم بیاندازند. اسلام کهنه شده است، حالا وقت عصر نوین است، عصر تجدد است، عصر موشک است. در عصر موشک دیگر اسلام نباید باشد، اسلام ارتجاعی است. یک راه دیگه میگه، خط دیگه که آمدن خط ناسیونالیسم و ملی گرایی افراطی و نژاد پرستی شوونیستی بود علیه اسلام. نویسنده هایی که از خودشان هستند یا بدتر از خودشان به این مسائل کمک کردند. یکی از شاعرانشان در همان عصر، حالا شعرش را یادم هست ولی مضمون شعرش را میگویم، شعرش میگوید تا آخوند در این مملکت هست، این ننگ را کشور دارا به کجا برد. این ننگ که ننگ این آخوند که در این مملکت هست، کشور دارا این ننگ را به کجا ببرد. آن وقتی که رضاخان غلبه کرد شاعرشان منطقش همین بود، نویسندهشان همین بود. مگر روحانیون چه میگویند؟ روحانیون اسلام را میگفتند. تا این هست که چطور این ننگ را ببرند. بعد مجلسی درست کردند در زمان همان شخص، اواخر رضاخان، که در آن مجلس نمایش دادند غلبه اسلام بر ایران را، که چگونه لشکر عرب آمد و غلبه کرد و ایران را گرفت و چه و چه. بعد در مجلس دستمالها را درآوردند، مشغول گریه شدند. گریه که چرا اسلام آمد ایران را اسلامی کرد، گریه کردند. در یک مجلس عمومی دستمالها را درآوردند، به حال ایران گریه کردند که این اسلام چه بود که به اینجا آمد، برای این مردم را از اسلام چنان بترسانند که بله اسلام آمد و اوضاع را به هم زد. میام گرایش ناسیونالیستی و ملی‌گرایی افرادی که امام تو وصیت‌نامه جای مختلف علیش بحث میکنه. این خواهش من دقت کنید، دانشگاه هم مرکزش سعادت یک ملت و هم مرکزش شقاوت یک ملت است. هر دو. دانشگاه یک کشور رو میتونه بدبخت کنه و میتونه به اوج برسونه. از دانشگاه سرنوشت ملت تعیین میشود. دانشگاه خوب ملت را سعادتمند میکند. دانشگاه غیر اسلامی ملت را عقب میبرد. در رژیم سابق از همه جنایت‌هاشان بدتر این بود که دانشگاه را نگذاشتن صحیح رشد کند. این شاید از همه جنایتشان بالاتر بود. اصلا امام میگه بالاترین جنایت شاه این دانشگاه رو به انحطاط بود. و سرسپردگانی که با هیچ منطقی خلع سلاح نمی‌شوند، چون بحثشون منطقی نیست. درست یک انسانی که باید متکی به خودش باشد و به فرهنگ خودش، این را متحول کردن به آدمی که بدبین شده است به فرهنگ خودش، به نیروی ملت خودش، به همه اینها بدبین شده است، خودش را از دست داده و به جای انسان شرقی شده یک آدم غربی. امام میگه اصلا این بدبینی به خود و به فرهنگ خود و این خودکمبینی و احساس حقارت رو که ما هیچی نیستیم و کپی فکر کردن، کپی نگاه کردن به مثال، اینم دانشگاهیان مسلمان سعی کنن این رو تو ذهن نسل بعدی دانشجو لااقل حلش کنن که خودتون اینقدر تغییر ندونید. امام میگه بیش از یک قرن خط روحانیت ستیزی در دانشگاه ها ادامه داشت، به عنوان اینکه حالا عبارتش اینه که میگه دنبال این افتادن که قشر روحانی را در بین مردم و دانشگاهیان بدنام کنند، که بله روحانیون مردم کهنه پرستی هستند. امام میگه اینکه روحانیت مساوی است با فناتیزم، کهنه پرستی، عقب ماندگی، ارتجاع و ضد پیشرفت. اینم یکی از چیزایی بود که نطفش رو با تشکیل دانشگاه‌های کپی در ایران بستند. البته امام میگه روحانیت مساوی با فناتیزم و ارتجاعی رو باید باش مبارزه کرد. نذارین تو دانشگاه این جا بیفته تو ذهن دانشجو که آخوند مساوی است با ارتجاع. میگه این کاری است که رژیم شاه کرد، غرب کرد و نهادینه شد تو فرهنگ دانشگاهی و دانشگاهیان مسلمان با اون مبارزه کردن. آنچه در اسلام مطرح هست فقط مادیات نیست، معنویات هم هست. باید مادیات و معنویات هر دو در دانشگاه باشد و از دانشگاه به جامعه سرایت کند. چه دانشگاه شما، چه دانشگاه روحانیون حوزه، این دو قشر مسئول تربیت امتند. عملشان شریف است، مسئولیتشان بیشتر است. اینجا مرکز انسانسازی است، دانشگاه و حوزه. دانشگاه باید مرکز انسانسازی باشد، حوزه این است. بعد میگه این آن است که انبیا مأمور به آن بودند. همه کتب الهی برای انسان ساختن آمد. اگر انسان ساخته شد همه چیز به صورت معنوی در میآید، مادیت هم به صورت معنوی در میآید، علم هم معنوی میشه. به عکس اگر چنانچه قشرها شیطانی باشند، از دانشگاه شما و دانشگاه ما یعنی حوزه شیاطین بیرون میآیند، هم از حوزه هم از دانشگاه انسانهای منحرف بیرون میآید، آن وقت معنویاتش هم به صورت مادیات میشود، یعنی عکس. آن وقت معنویاتش هم به صورت مادیات میرود، چون دیگه اون حوزه و دانشگاه فانی در مادیات میشود. محور بعدی میگه تو دانشگاه ها با مکتب های انحرافی مبارزه کنید. بسیاری از ایدئولوژی های مادی منحرف رو به اسم علم و فلسفه دارن به خوردتون میدن. مبارزه کنید با اینها، مبارزه علمی البته. اگر ملت ایران در مقابل غرب ایستاد، جوانهای دانشگاهی ما هم، اساتید ما هم در مقابل غرب بیستند، ولی به سبک خودشون تو حوزه علم. ما میخواهیم اگر ملت ما در برابر کمونیسم یا فلان اسم و فلان ایدئولوژی دیگه غربی ایستاد، تمام دانشگاهی‌های ما هم در مقابل آنها بیستند. نه اینکه وقتی جوانهایی به واسطه ساده‌لوحی و بی اطلاعی تربیت‌های باطل بعضی از اساتید را قبول کردند، حالا وقتی میخواهیم دانشگاه مستقل ایجاد کنیم و تغییر بنیادی بدهیم که وابسته به غرب یا وابسته به مارکسیسم نباشد، در برابر این حرکت اصلاحی جبهه بندی کنند. یکی هم این بحث اصالت شرق رو، یک دسته از آن غرب زده هایی که به خیال خودشان اسلامی شدن دانشگاه و اسلامی شدن دانشمندان با مقاصد آنها و منافعشان مخالف بود، اینها را ترد به ارتجاع کردند. این میگویند ارتجاع، مرتجعین از نظر اینا کیان؟ مرتجعین یعنی آنهایی که نمیخواهند طرف غرب یا طرف شرق بروند، که از نظر آنها غرب مرکز تمدن است. آنها میخواهند اسلام نباشد، هرچه میخواهد باشد اسلام نباشد، تربیت اسلامی در دانشگاه نباشد، دانشگاه و فیضیه با هم مرتبط نباشند، چون این ارتباط باعث اسلامی شدن دانشگاه و اصلاح امور میشود. یکی هم بحث قرائت مدرن از اسلامه. اما میگه یک تفسیری به اصطلاح روشنفکرانه از دین درست میخوان بکنن به عنوان قرائت مدرن از اسلام. اسلام منتها اسلام منهای شریعت، اسلام منهای فقه. آقا ما دین رو قبول داریم، فقه و احکام و شریعت چه قبول نداریم. بعد میگه همین تبدیل شد به جمهوریت منهای اسلامیت. اینا رو حالا ببینید امارات امام چی میگه. من دیگه از رو میخونم، توضیح نمیدم که خود دوستان اینا روشنه. فکر میکنین مال الانه و مال 20 سال دیگه هم این حرفا تازه است. امروز روزی است که اسلام باید تحقق پیدا کند در حد امکان و توان ما. این حرفا که میگوین نظیر همان حرفا بود که میگفتن حالا زود است صبر کنید. آخه اونجا زمان امام بحثی بود که خب حالا بیایم قوانین اسلامی شرعی رو اجرا بکنیم یا نه. یه عده میگفتن نه آقا زوده، اول باید یک آموزش عمیق فرهنگی بشه که چند نسل ما احکام اسلام رو اجرا نکنیم، آموزش عمیق فرهنگی بشه، بعد کم کم شروع کنیم احکام رو اجرا کنیم. امام میگه اگه اولا میتونی بدون اجرای احکام انسان سازی بکنی، یک بودش بله تربیت فرهنگ، یه بودش هم اجرای قوانین، هر دوش با هم دیگه انسان سازی میکنه. اولا نمیتونی، ثانیا حالا اومدی و تونستی، اگه تو انسان سازی کردی دیگه بعد احتیاج به یه احکام نیست دیگه، چون هدف یه احکام هم چی بوده؟ کمک به انسان سازی بوده دیگه. این حرفا نظیر همان حرفا بود که گفته میشد حالا زود است صبر کنید. این نگید اسلامی حکومت جمهوری اسلامی. ما اگر اسلام را در این انقلاب و در این نهضت پیاده نکنیم و اجرا نکنیم، پس کی اجرا خواهیم کرد؟ کی دیگه همچی فرصتی پیش میاد؟ چه وقت دیگر چون این نهضتی تحقق پیدا میکنند؟ اگر ما امروز قوانین اسلام را اجرا نکنیم، پس کی اجرا کنیم؟ آقایانی که میگویند نمیشود، حالا زود است، پس کی میشود؟ کی زود نیست؟ پس بگویید هیچ وقت اسلام نه. بگویید انقلاب و نهضت منهای اسلام، همانطور که گفتید اسلام منهای روحانیت. شما ملاحظه کردید از آن اولی که صحبت جمهوری اسلامی شد، اینا شروع کردن به کار چکنی. یک دسته ای را تراشیدن به اینکه ما هم بگوییم جمهوری اسلامش چیست. عجیب این بود که ملت ما اسلام میخواهد، اینها میگویند ما جمهوری میخواهیم. جمهوری اسلامی یعنی چه؟ تا اینکه نگذارند اسلام پایش توی کار بیاید، چون با جمهوری همه کاری میشود کرد. ما میگه اگه اسلام نباشه، با جمهوری همه کار می شود با آن کرد، اما اگر اسلام آمد نمیگذارد کسی هر کاری بکند. یک دسته دیگر تراشیدند که بگویند خیلی خوب، اگر میخواید اسلامش هم بگید، یه دموکراتیک هم بیارید، بگیم دموکراتیزه بکنیم اسلام رو، نه اینکه دموکراسی رو اسلامی کنیم، اسلام رو دموکراتیزه و غربی کنیم. میگه دسته دومشان آمدند، یک دسته دیگر تراشیدند بگویند جمهوری دموکراتیک، باز از اسلامش فرار کردند. یک دسته سومی که یک خورده میخواستند بیشتر ما را بازی بدهند، گفتند جمهوری اسلامی دموکراتیک. این هم غلط بود. ما همه اینها را گفتیم قبول نداریم. ما دموکراتیک سرمان نمیشود. تعبیر امام. ما دموکراتیک سرمان نمیشود، برای اینکه این دموکراسی غربی در عالم معانی مختلف و متضاد دارد. یک معنا ندارد. ما یک مطلبی که پیشمان معلوم نیست قبولش نمیکنیم. ما آن که پیش ما مطرح است اسلام را میشناسیم. ما میدانیم اسلام احکامش چیست و چه وضعی دارد. جمهوری هم اسمش را میدانیم چیست، لذا جمهوری اسلامی را میگوییم. اما دموکراتیک و دموکراسی نمیگه من قبول ندارم. ما این را که میدانیم به آن رأی میدهیم، ملت هم به آن رأی میدهد. این عده قلیلی که میگفتند ما جمهوری یا جمهوری دموکراتیک اسلامی میخواهیم، در اقلیت ضعیفند. ما میخواهیم قانون اساسی جمهوری اسلامی بگذرانیم. اینها به فکر افتادند که این را هم نگذارند. میگویند مجلس مؤسسان مثل مجلس های غرب اینجا باشد، 600 700 عضو داشته باشد. اولا چند وقت طول میکشد تا عضوها تعیین شوند، بعد چند سال طول میکشد تا تصویب شود. این تأخیر برای آن است که میخواهند فرصتی داشته باشند تا بدان جهت شاید بتوانند ریشه های گندیده دور هم جمع بشوند و یک مفسده بار بیاورند، ریشه را بزنند. بیدار باشید برادران، دشمنان خودتان را بشناسید. اینها میخواهند نگذارند قانون اساسی بر طبق آن طور که اسلام حکم میکند تصویب شود. میگویند حقوقدان های غربی و غرب زده نظر بدهند که مبنای مشروعیت نظام تو قانون اساسی دموکراسی غربی باشه نه اسلام. اینها میخواهند نگذارند قانون اساسی بر طبق آن که اسلام حکم میکند تصویب شود. میگویند باید حقوقدانهای غربی نظر بدهند. ما میخواهیم قانون اسلامی بنویسیم، از غرب بیایند نظر بدهند. ما میگه اصلا نظام حقوق و قوانین غربی به درد خودتون میخوره. ما میخواهیم قانون اسلامی بنویسیم، غربی ها بیایند نظر بدهند، غرب زده ها بیایند نظر بدهند. ما حقوقدان اسلامی میخواهیم. این حقوقدانهای غربی اسلام را نمیدانند یعنی چه؟ من با آن غرب زده ها صحبت دارم، آنها که تحت تأثیر غرب واقع میشوند. آقا ما باید قانون اسلامی من را از غرب زده بگیریم؟ ما دنبال آنها باشیم که میگویند حقوقدان غربی؟ تازه اگر حقوقدان باشند، این روشن فکرانی که از اسلام بی اطلاعند چه میدانند اسلام چیست؟ آمدن توطئه بعدی گفتن خلق آقا جمهوری اسلامی، اما بدون ولایت فقیه. این هم محور بعدیشون. امام میگه این جمهوری اسلامی منهای ولایت فقیه که یا ولایت فقیه نباشه یا اگر باشه تشریفاتی باشه، مثل پاپ تشریفاتی باشه، بره تو واتیکان گاهی موعظه کنه، دخالت نکنه تو مسائل. امام میگه این هم توطئه بعدیشونه. باز آمد افشا کرد که تنفیذی که رهبری ولایت فقیه باید تنفیذ کنه انتخابات رو بعد از اینکه مردم رأی میدن، باز باید ولی فقیه تنفیذ کنه تا رئیس جمهور بشه رئیس جمهور. همون زمان میگفتن آقا یا این تنفیذ ولایت فقیه رو بردارین یا بگیم این تشریفاتی، الا اینجوری نیست که بتونه تنفیذ کنه یا نکنه، باید تنفیذ کنه و این تشریفات صرفا. تمام گفت نه خیر اینجوری نیست. میگه اگر ولایت فقیه تنفیذ نکند، نصب نکنه، رئیس جمهورش هم مشروع نیست. البته این اتفاق هیچ وقت نیفتاد، همیشه هر کسی که رأی آورد امام تنفیذ کرد. امام میگه به حرف آنهایی که برخلاف مسیر اسلام هستند و خودشان را روشن فکر حساب میکنند و میخواهند ولایت فقیه را قبول نکنند گوش ندهید. اگر فقیه در کار نباشد دیکتاتوری است، اگر فقیه در کار نباشد، ولایت فقیه در کار نباشد، طاغوت است، یا خدا یا طاغوت. اگر به امر خدا نباشد، اگر رئیس جمهور با نسب فقیه نباشد، غیر مشروع است. وقتی غیر مشروع شد طاغوت است. اطاعت او اطاعت طاغوت است. شما نترسید از این چهار نفر آدمی که نمیفهمند اسلام یعنی چه و فقیه کیست و نمیفهمند ولایت فقیه یعنی چه. اینها خیال میکنند ولایت فقیه یک فاجعه است. آنها اسلام را فاجعه میدانند نه ولایت فقیه را. مشکلشان خود اسلام است. آنها اسلام را فاجعه میدانند، ولایت فقیه فاجعه نیست، ولایت فقیه جزء اسلام است، مشکلشون با اسلامه. این طایفه الان هستند که حالا هم وقتی صحبت میشود و مینویسند و چه میکنند، همه کوشششان این است که اسلام نباشد. گاهی با ادبیات دلسوزی که در قضیه ولایت فقیه اینها دیدند یک کار خطرناکی است برای منافع آنها، چون دارد یک حکومت اسلامی درست میشود، اینها هم نمیخواهند این را. سخنرانشان میگوید بگذارید روحانیون قداستشان را حفظ کنند. قداست روحانیون یعنی چه؟ یعنی اینکه بگذارید روحانیون مشغول مسجد و محراب محدود به همین حدود باشند، سیاست را به امپراتور بدهید. اینها اینجور قداست میخواهند. نمیدانند که اسلام و پیامبر اسلام با تمام قداستشان همه این مسائل را داشتند. اینها جاهلند، اینها بیدین هستند. اینها قرار داشتند مجلس خبرگان را هم منحل کنند. اینها گفتند برگردیم به 22 بهمن از اول شروع کنیم. گفتند باید بگوییم همه غلط است، برگردیم از ابتدا شروع کنیم، نه مجلس، نه ریاست جمهور، نه هیچ چیز دیگر و نه جمهوری اسلامی داشته باشیم، دوباره رأی بگیریم. تا آخر میگفتن بعد از اینکه همه مردم این رأی دادن، قانون اساسی، نظام دولت، همه کار ساخته شد، بعد گفتن نه آقا اینا قبول نیست، بریم دوباره از اول رفراندوم بزنیم ببینیم جمهوری اسلامی بله یا نه. چند روز پیش، آخرین عبارت که عرض میکنم، چند روز پیش در یک نوشته دیدم میگوید آقا چرا شما از ملی میترسید؟ چرا نمیگویید مجلس شورای ملی؟ آخه امام گفت مجلس شورای ملی رو بکنیم مجلس شورای اسلامی. میگه چند روز پیش در یک نوشته ای دیدم در روزنامه میگوید آقا چرا از ملی میترسید شماها؟ چرا نمیگویید مجلس شورای ملی؟ من به آن آقا میگویم شما چرا از اسلامی میترسید؟ شما چرا از اسلامی میترسید؟ ما این ملی که مجلس شورای ملیش 50 سال از آن میگذرد و یک اثر صحیحی از آن ندیدیم، این نوع ملی را نمیخوایم. بعد میگه که ما که ملیگرایی شما رو قبول نداریم، ما اسلامی هستیم که منافع ملت هم درش هست، حقوق ملت هم درش هست. امام اجا میگه انقلاب ما برای نفت هم نیست، نهضت نفت ما نیست، ما نهضت برای اسلامه. اسلام که آمد نفت هم درست میشه، اسلام که آمد پیشرفت و حقوق ملی هم درست میشه. میگه نهضت ما برای فقط آزادی هم نیست، برای اسلامه. اسلام که بیاد آزادی در چارچوب اسلام هم درست میشه. لذا میگه هر کس بگه این انقلاب برای توسعه، برای پیشرفت، برای آزادی بوده، برای دموکراسی بوده، برای نفت بوده، برای استقلال بوده، امام یه جا میگه استقلال منهای اسلام را نمیخوایم، آزادی منهای اسلام نمیخوایم، نفت منهای اسلام هم نمیخوایم، پیشرفت و توسعه منهای اسلام هم میگه ما نمیخوایم. امام میگه ما اسلام را میخوایم که همه اینها رو داره. میگه مواظب باشید شعارهای انقلاب رو عوض نکنن. شعار انقلاب میگه فقط اسلام است، ولی همه اینا توش هست. بعد میگه که ما که این ملی گرایی شما رو قبول نداریم، ولی خودتون هم قبول ندارید، چون مگر همین ملت به اسلام رأی نداد؟ شما چطور ملی گرایی هستید که در برابر ملت میایستید؟ امام میگه رفراندوم شده، شما مگه نمیگید مردم رو قبول؟ خب مردم رأی دادن، چرا جلوی مردم وای میسید؟ شما ملی هستید؟ میگه شما میگید دموکراتید، خب دموکراسی شد، انتخابات شد، رأی دادن مردم به جمهوری اسلامی، چرا جلوی مردم و دموکراسی وای میسید؟ رفراندوم شد، انتخابات شد، چرا جلوش وای میستید؟ شما همون جمهوریت هم قبول ندارید، دروغ میگید. میگه ما جمهوریت غربی رو قبول نداریم، جمهوری اسلامی رو قبول داریم. ما دموکراسی رو قبول نداریم، دموکراسی در چارچوب ولایت فقیه رو قبول داریم. اما شما خودتون هم این دموکراسی و جمهوری رو میگه قبول ندارید، و الا چرا جلوی رأی ملت میستید؟ خب ما میخواهیم ببینیم خواست این 35 میلیون جمعیت چه بود. ما دیدیم خواست این ملت و این جمعیت این بود که ما اسلام را میخواهیم. خب جمهوریت چیه؟ جمهور دارن میگن اسلام، تو چطور جلوی جمهور وای میستی؟ در تمام صحبتها این ملت از اول تا آخر یک جا در این انقلاب این نبود که مردم بگن ما ملیگرا هستیم. ملیگرایی برخلاف اسلام است. ملیگرایی این است که بعضی از این دولتهای عربی میگوین عربیت و نه غیر. الان میدونی این عربا هم حکومتاشون، هم روشنفکراشون، هم سیاسیاشون، هر وقت صحبت میکنن میگن الامه العربیه، امت عربی. یک جا نمیگن امت اسلامی، الامت العربیه. خب حالا شما هی امت عربی عربی گفتی، تمام کشورهای عربی هم یا اشغال صهیونیسم یا حکومتاشون نوکر آمریکا و انگلیس هم. این محصول امت عربی شد. محصول پان ایرانیزم و ملیگرایی ایرانی و پارسی باستان هم چی شد؟ این بود که ایران مستعمره انگلیس و آمریکا شد، اینم ملیگرایی ایرانیش. محصول پان ترکیزم هم این شد که ترکیه از او عثمانی با او عظمت سابقش که شرق اروپا 300 سال در اختیار عثمانی بود، از وقتی اسلام رو گذاشتن کنار گفتن پان ترکیزم، شد یک کشور وابسته درجه 3 تابع غرب. یه مد پان ترکیزمش. امام میگه خب پان ایرانیزم میتونه اینه، پان ترکیزم میتونه اونه، پان عربیزم میتونم قومیت العربیه تونم که اونه. میگه برگردید به اسلام تا وقت بفهمید هم عرب و ترک و ایرانی، وقت چقدر عزت پیدا میکنید. به نام اسلام بیایید ملتتون عزت پیدا میکنه. میگه بعضی دولت‌های عربی میگوین عربیت و نه غیر. ملی گرایی این پان ایرانیزم است، ملی گرایی آن یکی پان عربیزم است. اینها برخلاف دستور خدا و قرآن مجید است. ما که میگوییم جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی، برای اینکه از این امامزاده های شما ما معجزه ای ندیدیم. 50 سال است ما را عقب عقب راندید، 50 سال است کارشکنی کردید، بعد از این هم همین میخواهید. اینها از اسم اسلام هم میترسند، هی نق میزنن که نه ملی یا نمیدونم دموکراسی یا فلان. اینها نه، این است که من باب اتفاق اینجور شده است که شما هر وقت خواستید یک جایی رو درست کنید، اینها یک اجتماع و میتینگ درست میکنند و همه چیز را به هم میریزند، اختشاش میکنند، اذهان را یک جایی میبرند، از یک جایی میبرند به جای دیگر. اینها میخواهند ذهن ملت را از این مسیر درستی که میخواهد برود به مسیر دیگری برگردانند، یک قائله درست کنند، ولو یک ماه مردم توجهشان به آن قائله باشد، شاید بشود در این یک ماه کاری کرد، و الا نمیخوان بگذارن که پیشرفت کنه. خب دیگه خسته میشید بیش از این. اینا یک نمونه های از بحث های امام بود، و من فکر میکنم برای نسل جدید ما که هیچی، هم برای خود ما و شما هم یادآوری اینا لازمه و لازم بود. خیلی متشکرم و ممنون.
مثل باران پر از کرامت بود، شیبش تازگی ترابت بود، در مسیر پر از شکست فسون، کوه بود و پر استقامت بود، کوه بود و پر استقامت جهان خاکی ما، سرزمینی پر از سخاوت. روشن ترین عبارت
همراهان گرامی، سخنان جناب آقای رحیم پور ازغدی را با موضوع دانشگاه اسلامی از دیدگاه امام خمینی رحمت الله علیه شنیدید. از همراهی شما سپاسگزاریم و امیدواریم در برنامه آینده نیز با ما همراه باشید. خدا نگهدار.
یا رب بیا 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 رب